بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون با فرمایش مرحوم آخوند در مواردی از انظار مرحوم آخوند در این بحث مخالفت فرمودن عمده او رو بیان کردیم و به این قسمت رسیدیم که ایشون می‌فرمایند باید بین جاهل و بین ناهی فرق قائل شد. اگر کسی در دار قصدی نماز خوند در صورتی که جاهل باشه به جهل قصوری فرمودن ما حکم میکنیم به بطلان این صلاح، اما اگر ناسی باشه اینجا هم میفرمایند باید یک تفصیلی دار. اگر نسیانش ان تقصیرن باشه باز در اینجا باید حکم بکنیم به بطلان این صلاح، اما اگر نسیانش نسیان ان قصورن باشه اینجا این صلاح صلاح صحیحه است. فارقی که بیان می کنن بین جاهل و قاصر این است که در صورت جهل حرمت قصد فعلیتش از بین نمیره. در صورت جهل چون گفتیم علم و جهل در احکام واقعی دخالتی نداره، در صورت جهل حرمت القصد به فعلیت خودش باقیه و اگر باقی بود اینجا ما حکم میکنیم که بطلان این صلاح، یعنی روی قول به امتناع اگر گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنعه و آمدیم جانب نهی را مقدم کردیم بر جانب امر، می فرماین اینجا باید بگیم این حرمت القصد فعلیت داره و اگر فعلیت پیدا کرد این صلاح صلاح باطلیه. بله عقاب، بله عقاب مربوط به مرحله دیگریه بعد از مرحله فعلیته. جهل مانع از استحقاق عقاب میشه اما مانع از فعلیت حکم نمیشه. اما میفرمایند در باب نسیان، نسیان سبب رفع حکم میشود حقیقتا. فرق بین نسیان و جهل در همینه که جهل موجب رفع حکم نمیشه، احکام ثابتتون بدون فرق بین این که عالم باشه مکلف به اونها یا جاهل باشه. اما نسیان سبب رفع حکم می شود. کسی که ناسیه، این ناسی و نسیان شتاب به او و تکلیف به او قبیح، شکاب به جاهل و تکلیف جاهل طبیعی نیست، ولی کسی که ناسیه شکاب نسبت به او طبیعیه. لذا می فرماین رفع نسبت به نسیان یک رفع حقیقیه. در اون مالای علمون نسیان نداره، در حدیث ده اون ما لا یعلمون رو داره. رفع ما لا یعلمون در این حدیث رفع ما لا یعلمون نسیان نیست. در این حدیث رفع هم ما لا یعلمون هست که موارد دیگر که می فرمان این رفعش، حالا یا رفع معاخذه باید بگیریم رفع ما لا یعلمون علایه رفع حکم نیست. حالا عرض میکنم این را حالا بیان ایشون رو عرض کنیم. لذا ایشون این چنین نظری رو دارن که باید بین نسیان و بین جهل این فرق رو در اینجا قائل شد. نکته‌ای که وجود داره این است که اولا در جای خودش باید این بحث بشه که آیا نسیان موجب رفع حقیقی حکمه؟ کسی که ناسیه واقعا و حقیقتا حکم از او برداشته میشه یا نه؟ این خوب موکول میشه به جای خودش و بحث اصولی خودش. اما اشکال دیگری که وجود داره این است که خب اگر دلیل این باشه چرا بین نسیان از تقصیرن و نسیان از غیر تقصیرن شما فرض گذاشتید؟ در هر دو صورت باید بگید نسیان موجب رفع حکم میشه. در حاشیه عروه اونجا باز در همین نسیان یک تفصیل دیگری هم دادن، فرمودن اگر که دیگران هم این رو گفتن، فرمودن ناسی که ما میگید نمازش در دار قصدی صحیحه، در جایی که این ناسی قاصب نباشه، فیما اذا لم یکن قاصبا، یعنی اگر یه کسی خانه رو قصب کرد و در یادش رفت نسیان به صورت به حکم یا موضوع پیدا کرد، باز در اینجا میفرمان این ناسی نمازش باطله. اون ناسی که ما میگیم در دار قصدی نمازش باطل نیست و صحیحه، اون ناسی هست که قاصب نباشه. خب با طبق این مبنایی که در اصول در اینجا دارن، خب باید اگر نسیان موجب رفع حکم می شود حقیقتاً، باید بین قاصب و غیر قاصب هم فرقی نباشه، بین مقصر و غیر مقصر هم نباید فرقی باشه. ظاهر این است که اون وقت بعد امروز هم عرض کردیم که ایشون فرمودن اینی که مرحوم آخوند که مشهور نسبت میده که مشهور صلات در دار قصدی را اگر از روی جهل قصوری و نسیان باشه صحیح میدونن، این فرمودن ما نمیتونیم که بپذیریم این رو و این اسناد را. این که آیا این فتوای مشهور روی این اساسه، این فتوای مشهور به این روی قول به امتناع و تقدیم جانب نهیه، به این روی قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، باز در این دو صورت یعنی صورت جهل قصوری و صورت نسیان فتوای به صحت دادن، می‌فرمایند این برای ما معلوم نیست. در حالی که همین مقدارم از ایشون تعجبه، برای اینکه شما وقتی به کتاب عروه مراجعه کنید، در کتاب الصلاه در بحث مکان مصلی، اونجا برای شرایط مکان مصلی شرایطی رو صاحب عروه ذکر کرده، فرموده یکی از شرایط اباحته، مکان باید مکان مباحی باشه. بعد فرموده صلاتو المکان المکسوب باطلتون نماز در مکان نفسی باطله. حالا البته در این که در مکان قصدی بعضیا گفتن که مقصود این است که اون محلی که سجده میشه موضع سجده اگر قصدی باشه نماز باطله، الا اگر موضع سجده قصدی نباشه نماز اشکالی نداره. حالا کارید این نداریم، دنباله در رفتهای مسئله بله در مقام قبلی برمانی نداره، اشکالی نداره. و انما تبطل الصلاة اذا کان عالما عامدا، فرموده این نماز باطله اگر عالما عامدا، این عالم باشد به حرمت القصد و به این که این زمین زمین قصدیه، عمدن هم بیاد در اینجا نماز بخوانه. اگر عالما عامدا باشه این نماز باطله. و اما اذا کان غافلا او جاهلا او ناسیا فلا تبطل، اگر غافل باشه یا جاهل باشه یا ناسی باشه اینجا باطل میشه. خب اینجا فقهایی که بر اینجا حاشیه زدن همه قبول دارن این رو، اذا کان غافلن او جاهلن او ناسیان فلا تبطل، قبول دارن این رو. بله بعضی ها همین قید رو زدن که غافل و جاهل و ناسی که لا یکون و قاطبا، قید غیر قاطب رو زدن. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه فرموده مع کونهی غیر القاطب، امام در حاشیه فرمودن الاحوتو مع کون ناسی هو القاطب البطلان، منتها بعد دو مرتبه از همینم عذور کردن، فرمودن و امکان عدم البطلان مطلقا، مطلقا یعنی چه ناسی قاطب باشد چه قاطب نباشه، لا یخلو من قوتن، عدم البطلان رو فرمودن خالی از قوت نیست. اون چه که هست این است که این فتوایی که مرحوم سید دارد دادن با اصل این فتوا هیچ که مخالفت نکرده، یعنی از مقدمات بین مشهور، حالا نمیگیم بین جمیع فقها ها، مسلمات بین المشهور این است که اگر کسی غافلن یا جاهلن یا ناسیان در دار تفسیر نماز خون نمازش دهید. در این که مشهور چنین فتوایی دارن تردیدی وجود نداره. از اون طرف مرحوم آخوند می‌فرماید همین مشهور در بحث اجتماع امر و نهی هم امتناعی هستند و هم جانب نهی رو مقدم کردن. مشهور در همین بحث اجتماع امر و نهی هم امتناعی هستند که خود مرحوم آخوند هم یکی از اینها، و هم جانب نهی را مقدم کردن. خب وقتی مشهور امتناعی شدن جانب نهی رو هم مقدم کردن، این از یک طرف، از یک طرف هم آمدن در فرض جهل و عزلت و نسیان فرمودن نماز در اونجا صحیحه. خب معلوم میشه که مشهور روی امتناع و تقدیم جانب نهی خود نماز رو صحیح میدونن در فرض جهل و نسیان و قفلت. لذا اینی که مرحوم آلخوی قدس سر رو تردید می کنن، ایشون عبارتشون اینه ولم یعلم من حالهم انهم حکموا به صحه حتی علم قول دل امتناع و وحدت المجمع دلیل معلوم عکس ذالک ای حکم و دل بطلان دون صحه. عبارت ایشون نیست که فرمودن ولم یعلم از ما معلوم نیست که مشهور حکم به صحت کرده باشند حتی روی قول به امتناع و وحدت مجمع، در که اون چی که برای ما معلومه عکس و ذالک ای حکم و دل بطلا دونم دهن. خب این خیلی تعجب از ایشونه، یعنی وقتی ما عبارت مرحوم سید رو و میدونیم در اصل فتوا هیچ کسی مخالفت با سید نکرده، بله یه حواشی اضافه کسی زده قاصد نباشه نمیدونم این قیودات بین مقصر و باز همون قاصرم فرق گذاشته شده در رنج از عبارات، اما در اصلش همه متفقن که نماز در دار قصدی اگر جاهل و قافل و ناسی باشه نماز صحیحه. این از یه طرف، از یه طرف همین مشهورم امتناعیه. این خیلی بعیده بگیم که در اصول امتناعی شدن اما در این فتوا روی مبنای جواز اجتماع امر و نهی که بر خلاف مبنای خودشون هست دارن فتوا میدن. حالا یادم این اسنادی که مرحوم آخوند به مشهور داده به نظر ما اسناد درستیه، وقتی یه مقداری هم تتبع بشود در فتواهای فقها ها به خوبی به این اسناد ما میره. تا اینجا در این مقدمه عاشره ما نظر مرحوم آخوند رو بیان کردیم، اشکالات مرحوم نائینی رو ذکر کردیم یک و جواب دادیم، اشکالات مرحوم آخوندی و مرحوم آخوند رو هم ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال سومی که میخوایم مطرح بکنیم اشکالی که مرحوم محقق بروجردی در حاشیه کفایه در مرحوم آخوند خراسانی دارند. مرحوم بروجردی رو که قبر مبارکشون در همین ورودی مسجد اعظم بین مسجد اعظم و بالاتر قبر شریف ایشون هست و واقعا هم از بزرگان و محققین بسیار بزرگ بوده و خب در همون زمان خودشون بعضی از بزرگان معتقد بودن که ایشون از اکابر نجف مثل مرحوم نائینی و مرحوم عراقی و اینها کمتر نیست. هم در فقه و در اصول و در رجال و در سایر علوم تبحر بسیار بالایی داشته مرحوم بروجردی. در فقه این طوری که والد بزرگوار ما حفظه الله نقل می کنند طوری بود که ایشون برای هر مسئله فقهی یک پرونده خاصی رو تشکیل داده بودن، این مسئله از چه زمان مطرح شده، کی مطرح کرده، مدارک شیعه اهل سنت مثلا چه نظری دارن، تمام رو کاملا ایشون واقف بوده. این اصول بسیار جمع وجود و هم میشه گفت محکم میشه گفت محکم و خودشون هم مبنا دارن در اونجا. این اصول ایشون یکی به نام نهایت الاصول تقریراتی که ایشون نوشته شده، دوم کتابی به نام لمحات الاصول که این لمحات الاصول هم با تقریرات ایشونه که این تقریرات به قلم مبارک امام نوشته شده. امام در همون زمانی که خودشون هم درس خارج می‌فرمودن و بزرگانی هم در درس ایشون شرکت می‌کردن باز خود ایشون در درس مرحوم آقای بروجردی حاضر می‌شدن. باز والد ما نقل می‌کردن که ما می‌رفتیم درس امام، از اونجا با یک عده‌ای از فضلا در خدمت امام می‌بکنم درس مرحوم آقای بروجردی. را اونجا بعضی یا گاهی اوقات بعضی از تلامذه امام که ایشون اشکال می‌کردن که خود شما که یه صاحب مبنا و صاحب رأی هستی دیگه نیازی نیست به اینکه در اون بحث بیایید، و آیا برای احترام ایشون شما به این درس میایید یا نه، ایشون فرموده بودن نه من برای استفاده از درس ایشون به درس ایشون حاضر میشم. خب واقعا این روحیه ها و این نفوس و تجربه و این نیت های خالصه و همین سبب میشه که یک شخصیتی مثل امام درست بشه و تشکیل بشه و این چنین تأثیر گذار باشه که واقعا هوا و هوس نفسانی این سبب نمیشه که عرض میشود که خودش رو محروم بکنه از یک درسی که مورد استقاله ایشون بوده و ابایی هم نداشتن. حتی من شنیدم که ایشون همین درس رو مینوشتن در منزل بعضی از روزها که تشریف نمی بردن، حالا یا مریض بودن یا کسالت داشتن، از یک دیگری از افرادی که در درس حاضر بودن می گرفتن اون نوشته رو و می نوشتن. و این واقعا یک نکته بسیار مهمیه در حیات علمی امام رضوان الله علیه که هر جایی بحثی براشون مورد استفاده بوده شرکت می کردن، از اون درس استفاده می کردن. خیلی هم به صورت طبیعی این که حالا بیان در یه درسی فرض کنید یا یه عنوانی بیان که حالا ما می بینیم که این آقا چی داره، مثلا این کار خب بعضی ها رو به قبل غرور علمی می گیره که خب این که حالا بری درس فلان آقا می بینید بله، اما هم میرم بخوام بینم چی داره، یعنی یه لحنی تعبیر میکنه که چیزی نیست، او میخوام دارم ببینم مثلا حالا حرفی داره حرفی هم نداره. بعد آفخته بودم که نه ما که چی ندیم مثلا در درمشون نه با این طوری برستن، یعنی واقعا خود هر کس در هر کلی زحمت شیده زحمتی کشه اما یه دستی براش افاده داره خوب ایدا میکنیم افاده ماش هر کلی به دلو این که داخل خریبی بونه حرف بزن هر کنم که تنقید بکنه نبود افرا. و واقعا این ها یک آثاری است که یک آثاری داره که در همین زلگی هم واقع میره. حالا من یه نمکنم باستان میده ولی من واقع شده کنم که بیده واقع شده مسئله مهمه ما در هم عددی که عوارل عددی بود چطه یک آشر کردیم. خب اون موقع اون ده یکی از معاریف زبا عربیه و نمک خوش بود اون آقا با اینکه خیلی هم احترام میکرد چون وقت میزوش برای خیلی هم میکرد ها ما گرهار شهرت بودم دست دوم شدیم و به اون آقا خیلی پریدیم گفتیم ها این از شما را خیلی استفاده نداره تازه بدون من بریم در جد و بعد طلبه بود آن خیلی مثل حال حالا هم دارم با اون خوبی نداشیم داشتیم در گفتارمون در بانمون خب گفتیم بیاریشون این با کمال بزرگاری بودن بسیار خوبه من مخواب شما ها روش کنید برید درست که مثلا هر کسی اینجای استفادی بکنید درست اون درست اون آقا خیلی دو بودن چند سالی همون درس رو خود من برای 5-6 نفر شروع کردم در همین بالاتر همون درسی که از ادبیات بوده اینا اون 5-6 نفر هم همه شون از جهت سنی و از جهت لهجه و اینا از ما خیلی بزرگتر هم بودن. همون درس رو من شروع کردم که تقریبا 2-3 هفته ای که گذشت در اون 2-3 هفته این طرف ها خیلی تعریف و خیلی تشکر می کردن باز یکی از معاری همون بحث شروع کردن. این طلبه هایی هم که اونجا بودن درست به عینه همون تعبیری که ما خودمون قبلا گفته بودیم عین همون تعبیر رو ما گفتن گفتن آقا فلان آقا شروع کرده ایشون واردتره و ما میخوایم به بیشتر استفاده کنیم میخوایم بریم درس بشیم. این واقعا خیلی مهمه، یعنی اگر انسان در تعابیرش در گفتارش تو حالا اون قصد بزرگار همیشه ایشون عرض میکنه که اصال میکنه ما تا میتونه تعدیگری به یه
تحلیلگری مسئله رو بیان بکنن و این چه بیان کردن این امر رو
داره و
شایانه امام از خصوصیات بزرگش با هم در حیات دینیش این بوده واقعا نسبت به بزرگان و مرایس خودشون حاضر احسان بودن به اصل مشایخ این چیزی که مرحوم آقای بروجردی بوده به همین لمحات الاصول که این اواخر هم چاپ شد این لمحات در یک جلده مرحوم بروجردی این زمانی که در بروجرد بودن قبل از این که برن ندر به حاشیه و کفایه نبودن این حاشیه ایشون در حالی در بروجرد شده و این مطلب الان عرض بودیم این در حقیقت مرحوم آقای بروجردی نیست این در حشیه یه برد شکار این اونجا به مرحوم آخون اشکال میکنه در وقت بازی رو هم شنیدید که مرحوم آخون خراسانی از کسانی که یک اجازه اجتهاد بسیار قوی و محکم و بلندبالا برای اونوش برای مرحوم آقای بروجردی بود و بسیار مرحوم آخون معتقد بود این شاگرد خودشون مرحوم بروجردی ایشون فرمودن که به نظر ما نباید امر را دائر مدار اجتماع و امتناع بکنیم. فرمودن در اینجا ما امر را دائر مدار نسیان و جهل میکنیم. بگیم اگر کسی در دار قصدی نماز خون ناسیان یا جاهلن که مراد جهل قصوریه این نمازش صحیح چه ما جوازی بشنیم و چه امتناعی بشنیم. اگر کسی جاهل نبود ناسیان نبود و در دار قصدی نماز خون این نماز باطله چه جوازی بسنیم و چه امتناعی بشیم. می‌فرماید نباید صحت و فساد را دائر مدار اجتماع و امتناع قرار داد، باید دائر مدار این عناوین قرار داد. حالا چرا؟ می‌فرماید در اونجایی کسی عالمه یا جاهل مقصره، درست این عمل ملاک عبادیت درش وجود داره، اما چون این ملاک با یک ملاک مبعوضیت و ملاک مقصد همراهه، همراه بودن با او سبب میشه که این ملاک نتواند عنوان مقربیت رو داشته باشه. لا یکون مقربا، این جایی که این نماز ملاک عبادی رو داره، اما چون در فرض علم و در فرض جهل هم تقصیره، ملاک مبعوضیت هم همراه این ملاک عبادیته، حالا که اونم همراه این هست، این ملاک چون ملازم و مقارن با یک ملاک مبعوضیه نمیتونه مقربه الالمولا باشه. اما در اونجایی که جاهله یا در اونجایی که ناسیه، اینجا ملاک دیگه همراهش ملاک مقربیت فقط هم مقبولیت در اینجا نیست. حالا که مقبولیت نیست، این ملاک میشه مقرب، نماز صحیحه، ما چه قائل به امتناع بشیم چه قائل به اجتماع بشیم. حالا این اجمالی از بیان ایشون هست، این رو دقت بکنید ببینید که آیا این بیان تامه یا تام نیست. و صلی الله علیه.